حضور مهربون یه هم نفس یه صدای پر امید آشنا واژه ها یکی یکی جون میگیرن از دل جعبه ی رویا و صدا زندگی لحظه به لحظه بودم
رادیو ایران
همون رویای ما هم وطن بگو به اون هرچی که هست این صدا آینه ی صدای ما
رادیو ایران
ایران را بشنویم
عصر هنر
به نام حضرت عاشق به نام نامی دوست که هرچه هست از او هرچه نیست حکمت اوست. دوستان عزیزم، شنوندگان محترم برنامه عصر هنر، من شهاب شهرزاد هستم با افتخار و فروتنی با این ویژه برنامه.
از واژه تا تصویر در معماری نور و رنگ، همنشین سکوت و صدا بر پرده نقره‌ای.
فهمیدم چه دختر دلسوز با محبتی هستی. من هر روز لحظه شماری میکنم باباتون از من بخواد باباتون تماس بگیرم من صداتونو بشنم.
اولین باری که میخواستم خونه اجاره کنم یکم پول قرض کردم. موقعی که میخواستم پس بدم دوستم نگرفت، گفتین قرض توه به نفر بعدی. الان دارم فکر میکنم من توی زندگیم چیزی به بعدی ها دادم، کاش داده باشم بعد برم. اون وقت یه گوشی میشینم و از اونجا با آدم رو نگاه میکنم، نگاه میکنم و گاهی گریه میکنم، گاهی هم میخندم.
چهل و چهارمین جشنواره ملی فیلم فجر، عصر هنر.
خب خیلی خوش آمدین دوستان عزیزم، این یک ویژه برنامه است که به شما تقدیم میشه از ابتدای برگزاری جشنواره 44 فیلم فجر تا در پیشگاه شما مرور کنیم آنچه که میگذرد در طول این جشنواره. در نهمین روز برگزاری 44 جشنواره از پردیس سینمای ملت، سینمای اختصاص یافته به رسانه‌ها، در پیشگاه شما هستیم و در طول این برنامه از آخرین رویدادها و اتفاقات جشنواره با خبر خواهیم شد. در ابتدای برنامه خانم تینا میرکریمی و آقای مصطفی محمودی من را همراهی می‌کنند. همین حالا فیلم خواب ساخته مانی مقدم در حال نمایشه. خب درود بر شما سرکار خانم تینا میرکریمی، خیلی خوش آمدین.
سپاسگزارم از شما. سلام ویژه به همه شنوندگان خوب برنامه عصر هنر، لحظه هاتون بخیر.
متشکرم. خب در نهمین روز جشنواره هستیم، چه احساسی دارید؟ از دیدن
پایانه.
فیلم ها
بله دیگه. امسال یه چیزی حدود 70% از فیلم ها از آن کارگردان های فیلم اولی بود. این آمار رسمی خود جشنواره هست البته که دبیر جشنواره آقای شاه سواری اعلام کردن و این نشون میده که خب نسل تازه‌ای به سینما ایران معرفی میشه. در نشست های خبری حالا بعضی از این فیلم ها که ساخت اول هم بودن مورد نقد قرار میگرفتن، نقد های البته منفی، و از تهیه کنندگانشون پرسیده میشد چرا باید چون این هزینه های برای ساخت این فیلم ها داده بشه. اونها هم میگفتند سینما تا کی میتونه در واقع روی دوش قدیمی ها بچرخه، باید افراد تازه تر، جوان ها حمایت بشن، فیلم سازی بکنن، تجربه هاشون زیاد بشه تا بتونن در آینده به فیلم سازان حرفه ای تبدیل بشن. این نکته هایی است که در این چند روز شاهدش و شنوندهش بودیم. تا به امروز هنوز
فیلم اولی ها از کجا پول میارن معمولا؟ خانم میگن شما باشو صحبت کنید.
خیلی اندکی فیلم ساختن حالا تا اون چیزی که ما شنیدیم، و بعضی ها مثلا میگفتن ما با پول تو جیبی اصلا فیلم ساختیم. هرچند حالا اینها اصطلاحاتی هست که گفته میشه
شوخیه.
الان کم کمش دیگه والا فکر میکنم روی 10 میلیارد 20 میلیارد بودجه ناچیزی هست که میتونه برای یک فیلم هزینه بشه. تهیه کنندگان با سابقه ای هم کنارشون هستند. حالا هرچند هزینه های کمتری پرداخت میشه ولی تجربه هاشون به هر حال انشالله کمکشون کنه تا در آینده بتونن نقایص رو برطرف بکنن.
فیلم اولی خوب دیدین؟
فیلم اولی خوب بله. من فیلم کوچ رو دیدم.
کوچ عالی بود. بله.
اون فیلم بسیار خوبی بود که تصویرهاش از ذهن من پاک نشده.
حاشیه هم فیلم اولیه دیگه.
حاشیه هم فیلم اولی بود. کارگردانشون البته فیلم های کوتاه کار کرده بودن. این نخستین فیلم بلند سینماییشون بود. تا به امروز هنوز آمار داوران جشنواره اعلام نشده، ولی فیلم هایی که تونستند بالاترین رتبه رو از نظر مردم دریافت بکنن در رأی گیری های مردمی رو 11 فیلم رو تا به امروز اعلام کردن. فیلم های مثل فیلم اسکورت آقای یوسف حاتمی کیا، فیلم کوچ که دربارش صحبت کردیم، قوتور، قایق سواری در تهران، زنده شور، حاشیه، جانشین، پل، اردوبهشت و سرزمین فرشته ها و نیم شب. اینها فیلم هایی هستن که فعلا جزء آرای مردمی ان. هر روز البته از تعداد اینها کم میشه تا در نهایت 5 فیلم انتخاب میشن و از بین اون 5 فیلم به یک فیلم سیمرغ مردمی داده میشه. امسال اصلا حضور فیلمسازان خانم رو نداشتیم در بخش فیلم های بلند، اما در بخش فیلم های کوتاه و مستند حضور کارگردان های خانم هست.
در حد کوتاه و مستند هم در همین پردیس سینمای ملت
بله و خانه هنرمندان در شهر تهران.
چه ساعتی؟
ساعت 15 و ساعت 17،
یعنی زمانی که همه مشغول تماشای فیلم بلند بخش مسابقه هستن.
بله و خب سالن‌ها خالیه. حالا من گفتگویی هم با یکی از این کارگردان ها داشتم که در پایان برنامه
این یه ظلم آشکاره به بچه هایی که فیلم کوتاهشون اومده تو جشنواره. خب نمیخواین نذارین برای بچه‌ها
بله.
یا اینکه حداقل نوبت نمایش رو یه کاری یه جوری تنظیم بکنیم که منتقدان نمایندگان رسن. خب من یه انتخاب بیشتر ندارم
بله.
یعنی بعد برم این فیلمو ببینم، فیلم بلند سینمایی رو، یا اینکه برم یه فیلم کوتاه رو تماشا کنم.
نقد هایی هست نسبت به این که خب این دوتا بخش همیشه جشنواره های تخصصی خودشون رو دارن. حالا طبیعتا در این برنامه هم فکر کنم درباره اون صحبت بکنید. سالهای پیش به این گونه بود که فیلم های مستند همیشه پیش از شروع فیلم های بخش مسابقه نمایش داشتن، فیلم های کوتاه هم پس از پایان فیلم ها در یک بسته جداگانه به نمایش در می اومدن. فرصت تماشای اونها به صورت
جداگانه. من خودم دوست داشتم میتونستم ببینم اگر نوبت بعد. نمایش جوری تنظیم میشد که احترام میذاشتن به سازندگان فیلم‌های کوتاه و مستند. شما یه گزارش تهیه کردین
بله،
در همین باره.
در پایان با یکی از کارگردان‌های بله. فیلم کوتاه که امسال فیلمشون به اسم دریچه در این جشنواره نمایش داره، البته برگزیده جشنواره فیلم کوتاه تهران.
پس منتظر باشن
بوده.
دوستان ما در طول این برنامه اون گزارش شما رو هم خواهیم شنید.
درد دل داشتن گفتن دیگه. حالا میتونن
حقم دارن، حقم دارن. چون یه کارگردان فیلم کوتاه ساخته، راه پیدا کرده به جشنواره فیلم فجر در سینمای رسانه‌ها، رفته تنهایی نشسته اونجا
بله.
با گریه
فیلم کوتاه مستند خیلی دوست دارن که در جشنواره فجر حاضر
بله.
باشن. فرصت خوبیه برای دیده شدنشون.
همینطوره.
ما تعدادی از این مستندسازا رو در همین جشنواره میبینیم که الان فیلم بلند سینمایی ساختن. آقای شاه محمدی که فیلم جانشین رو دیروز کار کردن، چون یکی از مستندسازای خیلی قدیمی هن. یا آقای مصطفی رزاق کریمی، ایشون مستندساز قدیمی هستن
بله.
پس نشون میده که اهالی مستند علاقمندن در شرایط مناسبی بتوانند فیلم های های بلند داستانی که
بهشون احترام گذاشته بشه
و خب اینجا فرصتیه که کاراشون به هر حال دیده بشه.
درود بر شما، خیلی متشکرم سرکار خانم تینا میکنم.
سپاس از شما و از فرصتی که در اختیار من گذاشتید. از همه شنوندگان خوبمون در عصر هنر خداحافظی میکنم.
مصطفی محمودی میخواد با ما درباره فیلم هایی که دیشب دیدیم صحبت بکنه. مصطفی جان از کدوم فیلم شروع میکنیم؟
با نام یاد خداوند بخشاینده و مهربان. آقای شهرزاد من به شما سلام میگم.
درود، به به، سلام علیکم نکردیم داشتیم بکنیم.
عرض ادب و احترام خدمت یکایک مخاطبان و شنوندگان خوب عصر هنر. خیلی خوشحال و سپاسگزارم که برای این ساعت روی موج 90 رادیو ایران هستید و دقایقتون رو با ما میگذرونید. خیلی عالیه.
خیلی متشکرم، درود بر شما. اما آقای محمودی چه خبر؟ چی دیدیم از دیشب؟ تعریف بکن.
بله،
که در مورد
بله بله عرض بکنم تا دیشب 24 فیلم رو به تماشا نشستیم. امروز هم البته یک نوبت نمایش دیدیم که 25 فیلم شد. فیلم دومی که ما دیروز دیدیم فیلم جانشین بود به کارگردانی مهدی شاه محمدی و تهیه کنندگی روح الله سهرابی. فیلم به عملیات نصر چهار و در واقع گرفتن شهر استراتژیک ماوت عراق در دوران دفاع مقدس میپردازه. در خلال اون هم گذری و نظری داره به زندگی شهید املاکی که به هر حال از فرماندهان دفاع مقدس بوده، از استان گیلان و یکی از چهره های بسیار بسیار درخشان بوده در این عرصه. خب فیلم یه نکته
حق مطلب رو فکر میکنی ادا کرده.
بعدش هم راجع به قایق سواری در تهران بگیم. جالبه چه قایق سواری در تهران چه جانشین تهیه کنندش روح الله سهرابیه، رکورددار تهیه کنندگی امسال جشنواره روح الله سهرابی. پیش از این خب مدیر کل اداره نظارت و ارزشیابی سازمان سینمایی بود، مدیر کل اسبق.
بله، مثل آقای منوچهر بله، محمدی در یه دوره دیگه.
بله ایشونا. و خب روح الله فیلمساز هم هست، پیشتر از این فیلم بلند سینمایی هم ساخته و جالبه که دو تا فیلم با دو مضمون متفاوت، یک فیلم جنگی و دفاع مقدسی، یک فیلم کاملا اجتماعی و عاشقانه، یکی تولید بزرگ بیگ پروداکشن و یکی به هر حال در دل شهر کاملا شهری، هر کدوم با سختی های خودش
واسه در گونه های مختلف.
دقیقاً در دو گونه مختلف
مجموعهشو کامل.
دقیقاً و فکر میکنم شب هر دو فیلم هم بتونن شب آخر حرفایی برای گفتن به لحاظ دریافت سیمرغ داشته باشن. جانشین فیلم خوبیه، هم فیلم نامش هم ساختارش، اما یه ضربه بزرگی رو داره میخوره شهاب.
تعریف کن یه کمیشو.
ببین قرار هست که به هر حال
یه عملیاتی صورت بگیره
و ما در خلال اون داریم کشمکش هایی رو میبینیم، یه بخشی زندگی شخصی شهید املاکی رو میبینیم. اما مشکل میدونی کجاست شهاب؟ میاد دقیقا در اون بخش اصلی فیلم که حمله نیروهای ایرانی شروع میشه، حمله رزمندگان ایرانی، یهو میره تو اون دامی که سالهای سال در فیلم‌های دفاع مقدسی، نمیگم فیلم‌های جنگی چون سینمای دفاع مقدس گونه خاص ایرانیه، وجود داشت و ضربه خورده بود.
من اگه می‌خواستم با دعوا کنم میگفتم این گونه نیست. گونه نیست واقعا مصطفی، دفاع مقدس نگرست.
آره نگرست، موافقم.
چون زیر مجموعش گونه‌های مختلف.
موافقم باهات. موافقم در این نگره بخواد کار بکنه به دام کلیشه ها افتاده. کلیشه چیه؟ ما تو خیلی از فیلم‌های این گونه دیدیم. کلی قبل از فیلم ما میبینیم زمینه سازی میکنن تو قسنی رو اینی تر برنامه عملیات تعلیق تو فیلم عملیات شروع میشه، ما حمله میکنیم، خیلی پیشرفت میکنیم، میریم جلو، یهو دشمن زده حمله میزنه. این کلیشه است دارم بله، میگم اونم بله، مال این فیلم
بله.
زده حمله میزنه، نیرو نمیرسه، پشتیبانی نمیرسه، هواپیماها به هر دلیل نمیتونن بیان بمبارون کنن، دشمن تو ضد حمله بسیاری از رزمنده های ما رو شهید میکنه. خیلی اونجا تو اون بخش صحنه های عاطفی فیلم شکل میگیره، به بعضی از گره ها اونجا باز میشه، بعد تو بخش بعدی یهو نیرو پشتیبانی میرسه و دوباره ما پیروز میشیم. مشکلی که جانشین داره در ساختار خودش دقیقاً اینجاست.
به دو تا چیز اصلا من ازت خواستم که حالا شروع کنی به تعریف کردن، به دو تا چیز اصلا اشاره نکردی.
چی؟
یکی مسئله حافظه و بله. فراموشی. میخوام بله. بگم دلیل داره، چون اصلا بله. در فیلم پرداخت درست پیدا نکرده.
نشده.
یکی مسئله بله. بازگشتش و اقامتش موقت در خانه پیش دختراش و همسرش.
که همزمان با همون
اصلا ما رابطه رو در نمیابیم، رابطه رو به درستی فیلم تعریف نمیکنه. اگر مسئله حافظه و فراموشی در سینمای جنگ رو بررسی بکنیم در بین فیلم‌هایی که دیدیم تو یادمون هست حداقل
بله.
من میتونم به جانی اسلحش رو برداشت مثلا بله. اشاره بکنم 1971
بله.
در مورد هنری 1991 حتی بیمار انگلیسی هم از
بله.
همین
بله.
درمایی
بله.
به نوعی بله. استفاده کرده، بهشت و زمین و آثار دیگری هستن. اینجا در نیومده، خیلی هم سریع در پرداختی ناشیانه و عجولانه خیلی سریع حافظه برمیگرده، یعنی در اثر حالا اون
افتادن بچه در رودخونه
بله. رودخونه میره نجاتش بده.
خب ما اینو داریم دیگه، ما به جای این یه بخش بسیار
دست کم باورپذیر نیست. صحنه های خونه هم همینطور، اونا رو به کلی حذفش کن مصطفی. من به دوستان گفتم حالا فرض بکنید که داستان میبرد به سمتی که این تو بیمارستان اقامت پیدا میکرد،
این اتفاق داره برش میفته، چه فرقی میکرد روایت یا درامممون؟ از این بخش ها زیاد داریم، به خاطر همین میگم آسیب خورده. شما اون بخش ناصر و ارتباط خواهرش که با گروهک منافقین هست و شخصیت مسعود که من امنیتی است، اساسا اون بخش به درام ما، به عملیات نصر 4، به شهید حسین املاکی چه ربطی داره؟
بل.
ما اگر میخواستیم ویژگی های رفتاری و اخلاقی و کرداری و مدیریت این شهید رو نشون بدیم که جا شما داشتید تو فیلمنامه داشتید به ما، یعنی شما اون بخش منافقین رو، این حمله ای که میکنن در بیاریم، مگه درام؟ بعد ما شب بالای
یاد
دو ساعت
امکان مینا و اینا میافتیم،
بالای دو ساعت داریم فیلم میبینیم و قرار فیلم، حالا اینجا میخوام بگم فیلم جنگی ببینیم، اما نمیبینیم، میریم توی یک فضاهایی که هیچ کمکی نمیکنن.
با اون دوربین رو دستم اینجا بود صحنه اول، اینقدر اذیت کن بود،
خیلی
بد و ناشیانه بود.
راجبش صحبت نکنید.
خیلی خب، همچنان با ویژه برنامه عصر هنر همراه ما باشید.
درود به همه شما شنوندگان خوب برنامه عصر هنر، لحظه‌هاتون بخیر. در جشنواره 44 فیلم فرش هستم در پردیس ملت تهران و در کنار یکی از کارگردانهای بخش فیلم کوتاه. امسال همچون سالهای پیش فیلم کوتاه و فیلم مستند هم جزوی از جشنواره هست، ولی اینکه در چه شرایطی این فیلم ها به نمایش در میان و چه نکته هایی به وقت نمایش این آثار وجود داره موضوعی است که باید با صاحبان آثار درباره اون صحبت کرد. جناب محمد ابراهیم شهبازی در کنار من هستند، فیلمی با نام دریچه کارگردانی کردند، فیلم کوتاهی است. به شما سلام عرض میکنم. نخست برای آشنایی بیشتر شنوندگان ما کمی از سالهای فعالیت شما بشنویم، بعد من پرسش ها رو مطرح میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، من محمد ابراهیم شهبازی هستم. از سال 84 دارم فیلم کوتاه و مستند می‌سازم و این مسیر ادامه پیدا کرده تا امروز که حالا این هفتمین فیلم کوتاه من.
درباره دریچه صحبت می‌کنید.
دریچه قصه یک مردی است که در ایام جنگ در خانه تنها مانده و خب خانواده‌شون رو ترک کردن احتمالاً، یعنی این شکلی برمیاد و
جنگ 12 روزه
بله. و خدمتتون عرضم که با این تنهایی حالا باید دست و پنجه نرم کنه. یک اتفاق دیگری هم به اسم جنگ و صدای بمباران هم اضافه شده بهش و همین موضوع ترس اون رو دوچندان کرده. البته یک اتفاقی در ادامه میفته که ماجرا کاملا عوض میشه.
فکر میکنم شما به سرعت هرچه تمام پس از پایان جنگ این فیلم رو فیلم برداری کردید، درباره شرایط فیلم برداری هم بفرمایید.
بله همینطوره، ما فیلم رو رسوندیم به جشنواره فیلم کوتاه تهران، به همین خاطر زمان خیلی کم بود برای نگارش، برای پیش تولید. اما خب چون موضوع داغ بود، تقریبا شاکله فیلم توی ذهن من شکل گرفته بود، تصمیم گرفتم که امسال حالا چون فضا هم فضای جنگ 12 روزه است، یک فیلم با این عنوان داشته باشیم. ممکنه سال دیگه تعداد عناوین زیادتر باشه و اصلا حتی دیده نشه و به نظر من فیلم از آب در اومد.
در جشنواره فیلم کوتاه هم صاحب رتبه یا نامزدی شد.
فیلم جز 5 فیلم برتر آرای تماشاگران بود. خب در واقع مخاطب خیلی دوست داشت کار رو، به همین خاطر هم جز این 5 تا قرار گرفت با توجه به همه اون آثار درخشانی که امسال توی جشنواره بود و فکر میکنم همین خودش یک رتبه خوب بود برای فیلم.
و همین موضوع سبب ساز حضورش در جشنواره فیلم فجر شد؟
بله بله. و خب به جشنواره فجر معمولا این شکلیه که از 120 فیلم آخری که هیئت انتخاب در جشنواره فیلم کوتاه تهران تایید کردند، هیئت انتخاب فجر از بین اونها انتخاب میکنه و اصلا ممکنه انتخاب ها متفاوت باشه با جشنواره تهران و همینطور هم شد. یه فیلم هایی الان توی جشنواره فجر بعضی از آثار هست که حتی تو بخش انتخابی جشنواره تهران هم نبوده و این خودش یک تفاوتی ایجاد میکنه به نظرم و یک عرصه دیگری است برای بچه های کوتاه.
سال هاست شما هم در جشنواره فیلم فجر حاضرید، شرایط نمایش فیلم های مستند و فیلم های کوتاه رو طبیعتاً در جریانش هستید. از گذشته ها تا به امروز، امروز در جشنواره 44 نمایش این آثار در چه شرایطی است؟
ببینید مسئله اینجاست که همچنان فیلم کوتاه بخش جدی از جشنواره فجر نیست، همچنین این فیلم مستند. اینو میشه از اکران ها متوجه شد. همین دیروز که یکی از اکران های ما بود تقریبا میتونم بگم سالن کاملا خالی بود و من به تنهایی توی سالن نشسته بودم و کیفیت پخش هم اصلا مطلوب نبود. فیلم ها تماما بی کیفیت و خراب نمایش داده شد. این یعنی این که خیلی اهتمامی به جدی شدن بخش کوتاه و مستند در جشنواره نیست. البته میشه اینو پذیرفت چون جشنواره فجر رو همه با فیلم‌های بلند می‌شناسن، اما من یکی از اون کسایی هستم که واقعا با همه این شرایط باز هم فکر می‌کنم بخش کوتاه باید بمونه در جشنواره و احتمالاً یک روزی تصمیم گیرندگان تصمیم می‌گیرن که شرایط بهتر و ویژه‌تری برای فیلم کوتاه پیدا کنن، اما در حال حاضر متأسفانه شرایط اصلا خوب نیست و تقریبا میتونم بگم مخاطب فیلم کوتاه در این جشنواره تقریبا صفره. حتی یکی از این سانسایی که دو روز پیش که برگزار شده بود که دوستان فیلمساز کوتاه اومده بود، خودش تنها تالون نشسته بود دقیقا مشابه شرایط من و از شدت ناراحتی که چرا هیچ کس نیومده بغض کرده بود و این خودش یه دلشکستگی میاره. اینها بالاخره مسیر آینده رو فیلمسازهای کوتاه تعیین میکنن، بهتره که این اتفاق دیگه نیفته.
همزمانی ساعت‌های پخش فیلم‌های کوتاه و فیلم‌های مستند با فیلم‌های بلند داستانی در پردیس ملت فکر می‌کنم زمینه‌ساز همین موضوع شده است که شما عنوان کردید. من تقریباً به هر کدوم از همکاران شما در این دو بخش تماس گرفتم تا برای ضبط گزارش هماهنگ بشم، بسیار ناراحت بودند و فکر می‌کنم به خاطر دقیقاً همین موضوعی است که شما اشاره کردید. چه پیشنهادی دارید برای پخش این گونه آثار در جشنواره‌ای مثل فجر؟
ببینید چیز پیچیده‌ای نیست واقعاً، یعنی یه نفر میخواد که جداگانه این مسائل رو مدیریت کنه، یعنی این موضوع برمیاد جشنواره به این عظمت یک نفر که مسئول بخش کوتاه بشه، هماهنگی ها رو انجام بده، بازاریابی و تبلیغاتش رو انجام بده. این اصلا چیز سختی نیست، اما نمیدونم چرا این اتفاق نمیفته. شاید هنوز اهمیتش جا نیفتاده در دبیرخانه و احتمالاً باید این اتفاق مطالبه ایست که از سمت بچه های فیلم کوتاه و مستند باید اتفاق بیفته. هنوز کسی اعتراض آن شکلی نکرده که اینا به خودشون بیان که آقا جان این درست نیست، این فضا باید درست بشه. فکر می‌کنم خود بچه های فیلم کوتاه باید این مطالبه را داشته باشن، برا هم جمع بشن و یک فضای ایجاد کنن که همه بفهمن براشون فضای فجر جدیه. سالهای پیش در واقع زمان اکران فیلم‌های کوتاه همپوشانی نداشت با فیلم‌های بلند. قبل از فیلم‌ها اکران می‌شد و این فرصتی بود که همه بتونن بیان اون فیلم‌ها رو ببینن. الان تقریبا همون اتفاق هم ازش گرفته شده و همه چی همزمان شده و قاعدتاً مخاطب فیلم بلند رو انتخاب می‌کنه، نمیاد اونش.
از شما سپاسگزارم جناب آقای محمد ابراهیم شهبازی، کارگردان فیلم کوتاه دریچه. من با شما به نمایندگی از جامعه کارگردان‌های فیلم کوتاه که در این جشنواره آثارشون به نمایش در میاد صحبت کردم. امیدوارم که در سال‌های آینده برنامه‌ریزی‌های بهتری اتفاق بیفته. بهترین‌ها رو برای شما آرزو می‌کنم.
خیلی متشکرم، ممنون از شما زحماتتون.
بله شنیدیم این مسئله نمایش فیلم‌های کوتاه و مستند در جشنواره فیلم فجر، بعدم در نوبت نمایشی که تداخل پیدا میکنه با بخش مسابقه. خب توهین نیست به فیلمسازان کوتاه. البته تو نظر دیگه‌ای داری، معتقدی در یک جشنواره دیگه، حالا در یک برنامه دیگه مفصل بهش میپردازیم. من معتقدم تو همین جشنواره هم میبایست بهش احترام میذاشتن برای نمایندگان، چون یه فرصتیه که نمایندگان رسانه‌ها میتونن از نزدیک ببینن آثار مستند برگزیده رو، فیلم‌های کوتاه رو
تو جشنواره در سال نمیبینن.
چرا؟ ولی ببین جشنواره یه فیلم فجر بذائت سینما ایرانه و سینما ایران در زیر مجموعش فیلم کوتاه هست، مستند هست. برای همینه که من ناراحتم فیلم ساز خانوم الان نداریم. مثلا
فیلم کودک نوجوان هم باید یه بخش بذارن دیگه، مثلا
باید باشه کودک. باید باشه در گناه. الان یکی از خوشحالی های بچه ها که نماینده های رسانه هستن میگن تنوع ژانر و گونه است، تنوع گونه. بله که فیلم کودک هم باشه بهتره، برای اینکه این یک جشنواره ملیه. بگو اسم آرام بخش فیلم بعدیه که دوستان میگن به نمایش گذاشته میشه، چون ما مجبوریم دیگه بپرسیم طبق نقشه چیزی پیش نمیاد.
خب فیلم صدر عاملی هم دیشب قایق سواری در تهران آخرین فیلمی بود که در روز هشتم روی پرده رفت. خب کارگردانی خوبی رو دیدیم، جز اینم انتظاری از صدر عاملی نمیره، ولی فیلمنامه به نظر من حالا فیلمنامه‌ای بود که ضعف‌های خاص خودش رو داشت. آنجای اذیت می‌کند من رو و شاید خیلی از تماشاچی‌ها رو که فیلم در پایان می‌غلطد به دام کلیشه‌های آشنای فیلم فارسی،
یعنی می‌خوام بگم
حالا بیشتر فیلم فارسی خدا رحمت کنه ناصر ملک موتگی رو، خدا رحمت کنه محمد علی فردین رو، در اون فیلم ها فیلم فارسی ها می دیدیم
بله
جوان مردی می کردن و مشتیگری و می اومدن یه مادر و بچه ای که بی سرپرست بودن و ازدواج می کردن به سرپرستی زیر پروبال می گرفتن،
سنت پسندیده ای هم بوده،
فیلم اینجوری تموم می شد. اگه ما قرار بود همچین پایان بندی ببینیم به سال مثلا دهه 40 سینما ایران، به سال دهه 50 سینما ایران،
میگی فیلم عقب از زمانه خودش.
دقیقاً حتی با اینکه ما داریم نسل جدید، نسل زد رو آورده توی فیلم، داره تضاد نسل زد با نسل قدیمترش رو نشون میده، شخصیت پارمیس با هدیه و حتی با خود مازیار رو.
نظر وحید چی بود درباره یکی از بازیگرا؟
راجب آقای قاسم، بازیگر کودک، بازیگر کودکش خیلی خوب بود،
بازیگر 8 ساله،
آره بچه 8 ساله بسیار بسیار شیرین که من دیشبم گفتم، گفت دوره بازیگری هم رفتم دیدم. من و شما به این سن و سال هنوز فرصت نکردیم دوره بازیگری ببینیم، ماشاءالله زدیم به چوب بچه چشم نخوره، ایشالله که هم درسش رو بخونه هم اگر دوستاش در عالم هنر هم بیاد بالا. بچه خوش سر زبونی بود، خدا حفظش کنه بر پدر مادرش. فیلم صدر عاملی تماشاچی عام رو راضی میکنه، ممکنه در اکران به هر حال موفق باشه. بازی
یه شروع شبیه ضیافت هم
دقیقاً ضیافت برای مسعود کیمیایی، 20 سال بعد هم دیگر رو ببینن
توی کافه.
امین حیایی خیلی متفاوتی داره در فیلم، ولی فکر نمی‌کنم آنگونی که باید تماشاگر خاص رو راضی بکنه.
ها فکر می‌کنی که فروش خوبی نداشته باشه؟
بله بله، و تماشاگر خاص کمتر میره، اما به هر حال فیلم در فضای اجتماعی است. سرمایه‌گذار شرکت تصویر شهر وابسته به شهرداری تهران، به خاطر اون ما اون بیلبوردهای بزرگ با آرم شهرزاد و شهرداری و اینا رو می‌دیدیم، یعنی دیگه
شهرزاد عیب نداره.
بله فامیلی شما هم هست. انقدر گلدرشت آقای صدر عاملی این حامی مالی رو تو فیلم مطرح کرد که اصلا آدم از فیلمسازی با این سابقه و سابقه صدر عاملی تعجب می‌کنه.
شاید مبلغ قابل توجهی بوده.
اون که قطعا اینطوری بوده، شک نکنید شما.
خیلی خوب.
ولی به هر حال فیلم دلنشینی بود.
بریم فیلم آرام بخش رو ببینیم از سعید زمانیان دوستان، بعد در موردش با مصطفی صحبت می‌کنیم. مصطفی جان محمودی خیلی متشکرم از اینکه همراه ما هستی، کارشناس و منتقد سینما. تا فردای دیگر همراه با وحید بیات عزیز با شما خداحافظی می‌کنیم. دست مهربان خدای بزرگ یاورتون.
برتر شد.
با نام و یاد خدا، سلام به شما دوستان عزیز شنونده به برترشوی رادیو ایران خوش آمدید. آقای مهندس ایراد زاکر مشاور 9 تا از رتبه‌های تک رقمی کنکور بودن که خودشون زمان کنکور فیزیک رو 100 زدن، الان هم مدیر آموزشگاه هیراد هستن. آقای زاکر سلام به شما.
به نام خدا، منم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما سرکار خانم نجفی و همه شنوندگان خوب رادیو ایران، در خدمتتون هستم.
متشکرم. خب خیلی ها نگران فرصتن و پدر و مادرهایی که آینده فرزندانشون در زمینه تحصیل بسیار براشون مهمه. باید. مثل این دوست عزیز که گفتن دخترشون 12 چون آموزش مدرسه قوی نبوده یک کلاسای آنلاین در یک مؤسسه ثبت نام کردن، منتها اونقدر حجم این کلاس ها بالا بوده که هم از برنامه مدرسه و امتحاناش جا موند، هم هنوز